بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیوسته تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 83 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. درين آيه الله تعالى ان عهود و مواثیقی که از بنی اسرائیل گرفته شده بود که در آیات گذشته آیه شماره 40 و همچنین دیگر آیات که در آن می‌فرماید و اوفو بعهدی اوف بعهدکم، که گفتیم منظور از این عهد و میثاق چی میتونه باشه، و از آنجایی که خود قرآن رو تفسیر میکنه و بهترین نوع تفسیر هم همین تفسیر هست، بهتر است که این عهد الهی را در همین آیه تفسیر کنیم. البته اهل علم میگویند که چون بنی اسرائیل قومی بودند که به لجاجت و عناد و سرپیچی و مخالفت پیامبران مشهور و معروف بودند، هر گونه عبادتی که از آنها خواسته میشد که انجام بدهن باید حتما با عهد و مواثیق بود، یعنی با گرفتن مواثیق بسیار سنگین، تا جایی که مواثیق نامیده شده، میثاق و مواثیق به اون رابطه دو طرفه گفته میشه که با قسم و با امور دیگری مورد تاکید قرار بگیره. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل این میثاق را گرفتیم که چی؟ شرحش در اینجا اومده که این میثاق چیست. اولین میثاق و مهمترین میثاق لا تعبدون الا الله، که البته این جمله لا تعبدون بالله یعبدون هم خوانده شده در قرائات دیگر. لا تعبدون الا الله، و ما می دانیم که معنی این جمله یعنی لا اله الا الله، و لا اله الا الله رسالت تمام پیامبران الهی بوده، این که هیچ الهی جز الله تعالی بر حق مورد عبادت قرار نمی گیرد، بلکه تمام اختلافاتی که بین پیامبران و اقوامشان وجود داشته در طول تاریخ بر سر همین مسئله بوده است. اختلاف پیامبران با اقوامشان بر سر اثبات پروردگار نبوده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اگر از مشرکین قریش بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، با قسم میگویند که الله آنها را آفریده است. در این زمینه مشکلی نداشتند، مشکلشان در توحید الوهیت بوده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در تمام امتها پیامبرانی را فرستادیم که به مردمشان دستور بدهند که فقط الله یگانه را عبادت بکنند و از عبادت طاغوت بپرهیزند، چون هر آنچه که جز الله تعالی مورد پرستش قرار گیرد طاغوت نام دارد. هرچه جز الله تعالی مورد عبادت قرار بگیرد طاغوت است، و رسالت تمام پیامبران این بوده که از عبادت طاغوت بپرهیزند. و تفاوت داره بین این که بگیم اعبد الله و سکوت کنیم، و بین که میگیم اعبد الله لا تشرکوا به شیئا. چون اگر قرار بود فقط با عبادت الله و عبادت غیر الله انسان وارد بهش بشه، مشرکین قریش وارد بهش میشدن، چون آنها حج میکردن قبل از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، حج میکردن، عمره میکردن و به حجاج بیت الله الحرام خدمات میرسوندن، بهشون آب میدادن، بهشون غذا میدادن، بهشون مسکن مجانی میدادن در اون مدتی که آنجا بودن، و به این افتخار هم میکردن که ما به قول معروف خدمتگزاران کعبه هستیم، و همچنین دست فقرا و مستمندان هم میگرفتن، تا جایی که حتی بعضی از آنها دست به دزدی میزدن از قبایل ثروتمند تا به قبایل فقیر و مستمند کمک بکنن، غارت میکردن ثروتمندها رو غارت میکردن تا به فقرا کمک بکنن، و اگر اتفاقی میافتاد، قحطی میشد، کسی گرفتاری براش پیش میومد، کمکش میکردن. و این از اخلاق پسندیده است که تقریبا در همه امتها وجود داره، و دروغ گفتن خیلی براشون ننگ بود، خیانت کردن خیلی براشون ننگ بود. به هر حال اینها الله تعالی را عبادت می کردن، ولی در کنار الله بت‌هایی داشتن که آنها را هم عبادت می کردن، یعنی یک تا پرستی نداشتند. مشکل در اینجا بود. پس ما وقتی میگیم اعبدوا الله، باید لا تشرکوا به شیئا هم بگیم، آنچنان که در سوره نساء اومده واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. به قول اهل علم میگن نفی و اثبات، یعنی یه چیزی رو نفی میکنی و یه چیزی رو اثبات میکنی، حتما باید این دو مسئله وجود داشته باشه تا یک تا پرستی به وجود بیاد. اثبات در اینه که ما الله رو عبادت بکنیم، این اثباته. نفی اینه که غیر الله رو عبادت نکنیم، میشه نفی و اثبات، میشه لا اله. الان لا اله این نفیه، نفیه، یعنی هیچ الهی نیست الا الله، این میشه اثبات. اینجا فرمود لا تعبدون، این نفیه، یعنی هیچی رو عبادت نکنید الا الله، مگر الله، فقط الله، کسی دیگری، ذات دیگری رو عبادت نکنید، هر چه باشه اون ذات، جبریل باشه یا محمد ابن عبدالله باشه. لا تعبدون الا الله. پس این مهمترین میثاق و مهمترین عهد بین پروردگار و بین بندگانش هست، و به همین دلیل میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به. دوبار در سوره نساء فرموده که الله تعالی کسی که مرتکب گناه شرک بشه اونو هرگز نخواهد بخشید، به هیچ وجه. هر گناهی ممکنه مورد بخشش قرار بگیره، زنا ممکنه مورد بخشش قرار بگیره، اگر پروردگار بخواد بنده زناکارشو ببخشه بدون که اون بنده توبه بکنه، اگر بخواد ببخشه میبخشه، اگر بخواد گناه دزدی رو ببخشه میبخشه. هر گناهی که در نظرتون بزرگ بیاد، اگر که بخواد پروردگار ببخشه، کسی نیست که جلو بخشش اونو بگیره. ولی بارهای بار در نصوص شریعت، چه در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، تأکید شده که گناه شرک قابل بخشش نیست به هیچ عنوان. ان الشرک لظلم عظیم، شرک گناه بسیار بزرگی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. پروردگار گناه شرک را به هیچ عنوان نمی بخشد، ولی غیر از شرک، هر چی که از گناه شرک در درجه پایین‌تری قرار گرفته باشه، چون شرک دیگه آخرین درجه گناه است، از شرک گناهی بدتر و بزرگتر وجود نداره. پایین‌تر از گناه، هر گناهی که باشه، پایین‌تر از شرک، هر گناهی که باشه اگر بخواد ببخشه میبخشه، برای هر کسی که بخواد، که دلالت بر وسعت رحمت پروردگار میدهد این آیه. ما فقط این مسئله رو به جا بیاریم، این حق الهی رو ادا بکنیم، دیگه امیدمون بر این است که هر گناهی از ما سر بزند مورد بخشش قرار بگیرد. فقط این مسئله رو خدشه‌دار نکنیم، یک تا پرستی رو. این اولین میثاقی بود که از بنی اسرائیل گرفته شده بود و از دیگر امتها، همه امتها. ولقد بعثنا فی کل امه، در هر امتی ما یک رسول فرستادیم و عنوان رسالتش هم همین بوده، اعبد الله و اجتنب الطاغوت. از عبادت طاغوت بپرهیزید. و در جای دیگر داریم که کسی که شرک ببرده تمام اعمال نیک و صالحی که داره چی میشه؟ همش باطل میشه روز قیامت، هیچ ارزشی پیدا نمی کنه. چون توحید اساسه، پایه است، شالوده است. انسان اگر شالوده داشته باشه میتونه اعمال صالح خود را بر این شالوده بچینه و این ساختمان ایمان توحید همراه با اعمال صالح را به یک سقفی برسونه، به یک جایی برسونه، یک سرسامونی بهش بده. ولی شما تصور کنید انسانی داره آجر تو هوا برهم میچینه، چی میشه؟ آجرها فرو میریزه، پایه نداره، اساس نداره. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، در سوره فرقان میفرماید صفحه 362، مشرکین وقتی که روز قیامت میان محشور میشن میان سراغ اعمال خوبی که انجام دادن، چون هر مشرک ممکنه عمل خوبی در پرانش باشه، احسانی، نیکی، دست فقیری گرفته، به هر حال یک کار خیری ممکنه انجام داده باشه که 100% هم هست. یه همه انسان ها که همه کار بد نمی کنن، ولی این کارهای خوب چون اساس نداره، توحید و یکتاپرستی درش وجود نداره، اینجا خداوند داره خبر میده که ما سراغ این اعمال که بیم همه آنها را هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، همه رو نابود میکنیم. البته از آنجایی که پروردگار ظالم نیست در حق بندگانش، حتی در حق بنده مشرکش هم ظالم نیست، سزای اعمال نیک این چنین انسانها رو در دنیا میده. حالا اون صحت و سلامتی که ازش برخوردارن، آن مال و اموال و رزق و روزی که از دارن از نعمت الهی میخورن، به هر حال با وجود شرکشون دارن میخورن از نعمت الهی، آن مال و اموالی که بهش میده، آن نام و رسمی که از خود در این دنیا به جا میگذاره با کارهای خوبش، این پاداششه. دیگه در آخرت چیزی نداره، چون پایه و اساسی نداره که روز قیامت بخواد عرضه بکنه که من یک تا پرستم، نداره. دچار شرک، بر روی گناه شرک مرده. لا تعبدون الا الله. بعد از مسئله توحید و حق پروردگار، غالبا در قرآن حق پدر و مادر مورد اهمیت قرار میگیره و بالوالدین احسان، که خود این مسئله در آیات زیادی تکرار شده و بیانگر اهمیت حقوق پدر و مادر هست. پدر و مادری که در بچگی، که بچه به تعبیر یکی از شعرا مگس راندن از خود مجالت نبود، اینقدر این بچه ضعیف بود که نمیتونست مگس را از خودش دور بکنه، اون مگسی که مادر رو صورتش میشینه اذیتش میکنه، تا این اندازه ناتوان و عاجز بوده اون نوزاد. و پدر و مادر تمام زندگی خود و وقت خود و خواب خود و آسایش خود را صرف این بچه کردن تا این بچه به یک جایی برسه و زمانی که به اون نیاز دارن، حداقلش اینه که بخواد جبران بکنه اون زحمات پدر و مادر را. و در مورد خوشرفتاری و احسان به پدر و مادر ما نصوص زیادی در قرآن و سنت داریم. و این فکر کنم این مسئله در هیچ دین و آیین و مکتب و فکری مانند دین اسلام مورد اهمیت قرار داده نشده. شاهد هستیم الان در عمل که اروپایی ها و دیگران چگونه با پدر و مادرشون رفتار میکنن. بچه که بزرگ شد مستقله، میره سراغ زندگی خودش و کاری به پدر و مادر نداره. سالها میگذره نه اونا رو میبینه نه هم خبری ازشون داره و آن رابطه مهرامیزی که باید بین والدین و بین فرزندان باشه در اونجا اصلا معدومه. یک خلأ بزرگ در اونجا وجود داره که اینا میان دیگه با روی آوردن به سگ و گربه و اینا سعی میکنن این خلأ رو پر بکنن، چون سگ حیوان وفاداریه، معروف. هیچ حیوانی مانند سگ وفا نداره، هرچه قد صاحبش بهش میزنه و اونو دور میکنه بازم در این که از اون دفاع بکنه و از کیان صاحبش دفاع بکنه هیچ کوتاهی نمیکنه، حاضر کشته هم بشه. و اینجا چون انسانهای غربی کمبود دارن در مسئله عاطفه بین خودشون و بین فرزندانشون، مجبورن این عاطفه از یه جای دیگه جبران بکنن. در سوره اسراء دارین که شما حق نداری به پدر و مادرت اف بگی، حق نداره، انسان حق نداره که صدای خود رو بر پدر و مادرش بالا ببره. حتی اگر کاری ازت خواست، چیزی به گفت، وقتت اجازه نمیده، وضعیتت در اون لحظه اجازه نمیده، باید به نحو احسن این مسئله رو به پدر و مادر برسونی و به هیچ عنوان دل آنها رو خدشه‌دار نکنی، طوری احساس نکنن که من بچه رو بزرگ کردم، حالا که به یک جای رسیده داره جلوی من جبهه میگیره و با من بدرفتاری میکنه. حالا بگذریم از اونهایی که پدر و مادر رو میزنند، بگذریم از اونهایی که دشنام و ناسزا میدن، بگذریم از اونهایی که پدر و مادر خود را میکشند. ما در دین اسلام حق نداریم که یک کلمه‌ای به کار ببریم که حالا افی که در سوره اسراء اومده گفته شده که این دیگه کمترین کلمه‌ای که ممکنه یک حالت نارضایتی رو بیان بکنه. یه ما حتی گفتن اجازه گفتن چنین کلمه‌ای هم نداریم به پدر و مادر. باید به یک جوری اگر وقتت اجازه نمیده بگی چشم، بعدن، الان وقتم اجازه نمیده، الان وضعیتم خوب نیست، حرف شما رو چشم من، رو سر من، حتما انجامش میدم، طوری باشه که رنجور نشن پدر و مادر. حالا دیگه نمیخوایم زیاد وارد این مسئله هم بشیم که وقتمون گرفته بشه، ولی خب مهم این بود که این حق پدر و مادر همیشه با حق پروردگار، در مهمترین حق پروردگار که یک تا پرستیست، همیشه با هم کنار همدیگه ذکر میشه که دلالت بر اهمیتش هست. و ذی القربا، همچنین احسان با خیشاوندان، صله رحم، اقوام، خیش و قوم، کسانی که اطراف ما هستن، باید با خوبی با آنها رفتار بکنی، باید اگر در مشکلی افتادن همدیگر رو کمک بکنی. این یک واجبیه که عنوان یک میثاق از بنی اسرائیل گرفته شده و در دین ما هم هست. والیتاما، یتیم کسیه که به سن بلوغ نرسیده باشه، کوچکه و پدر خود را از دست داده باشه، چنین انسانی تشنه محبته، کمبود پدر را همیشه در زندگی خود احساس میکنه، کسی که نچشیده نمیدونه. ما خیلی وقتا میشنیم فلانی یتیم، احساس نمیکنیم که یعنی چی، ولی کسی که این واقعیت رو چشیده میفهمه که یتیمی یعنی چی. چنین انسان‌هایی باید مورد اهمیت قرار داده بشن، باید به آنها کمک بشه از طرف دیگران، باید این نقصی که در زندگی آنها وجود داره جبران بشه. مردان همسایه، مردان خیشاوند، حداقلش اینه که یک دستی بر سر این بچه یتیم بکشن که این کمبود محبت جبران بشه تا جایی که ممکنه. والمساکین، کسانی که مسکینن، بیچارهن، درماندهن، کار میکنن ولی دخلشون به خرجشون نمیرسه. حالا شخص مسکین ممکنه حتی ماشین هم داشته باشه، روی ماشین جره کار میکنه، همچنین که در سوره کهف اومده اما السفینه تو فکانت لمساکین، کشتی داشتن مساکینی که در سوره کهف اومده، رو کشتیشون کار میکردن ولی مساکین بودن با این وجود. چرا؟ چون دخلشون به خرجشون نمیرسید. هر کسی که درآمدش کمتر از هزینه زندگی باشه میشه مسکین. کارم داره، ماشینم داره، حالا تو زمان خودمون ممکنه کشتی قایق هم داشته باشه، داره روش کار میکنه، ولی خب درآمد نیست، روزیش تنگه. باید با اینها با احسان برخورد بشه، نباید مورد طرد در جامعه قرار بگیرن، دور بشن به خاطر فقر، خاطر نداری. خب اینا ضعیفترین طبقات جامعه الان هستند دیگه، یتیم و مسکین، که فقیرم شامل حال مسکین میشه. حالا یک تفاوتی بین فقیر و مسکین هست که هرگاه هر دوتا با هم در یک آیه در یک حدیث ذکر بشن، فقیر هیچی نداره، مسکین یک چیزی داره ولی درآمدش کمتر از هزینه‌ش. ولی اگر به تنهایی به کار برند فقط مسکین داد، مثل این آیه فقیر در کنار ذکر نشه، یا فقط فقیر بیاد مسکین نباشه، این دیگه شامل هر دوتا میشه، منظور هر دوتاست. و قولوا للناس حسنا، بقیه مردم خوب چی؟ بقیه که همسط خودتون هستن، همسط خودمون هستن، چه از لحاظ داشتن خونه، داشتن ماشین، داشتن درآمد، مثل هم است. با اینا باید چجور برخورد بکنیم؟ باید با اینها هم به نوع احسن برخورد بکنیم، باید به گونه‌ای با هم دیگه صحبت بکنیم. و قولو، که این گفته و این سخن یک سخن خوبی باشه، بد زبان نباشیم در برخوردمون با دیگران. و اقیم الصلاة، و نماز را برپا دارید. خب بنی اسرائیل هم یک نماز برای خودشون داشتن، میخونده و این عهد و میثاق ازشون گرفته شده که این نماز را ضایع نکنند، نمازشون رو بپا بدارن. فرق بین اقیم الصلا و بین سلو، سلو یعنی نماز بخوان، ولی ما هر جا نگاه میکنیم به آیات قرآن میفهمد اقیم الصلا، نماز را برپا دار، یک معنی زیادتری در اقیمه وجود داره که در سلو وجود نداره. این معنی چیه؟ این معنی اینه که ما باید این نماز را با آدابی که از ما درخواست شده، یکی اینکه وقت نماز داخل بشه، اینکه وضو بگیریم، یکی اینکه رو به قبله بیستیم نماز بکنیم، اینکه مردا باید در با جماعت در مسجد این نماز ادا بکنن، واجبه براشون، حالا در یکی از اقوال فقها، و به نحو احسن این نماز را ادا بکنن، نمازشون به تأخیر نندازن، نمازشون عمدن قضا نکنن. اقیم الصلاة و آت الزکا، و زکات اموال خود را هم پرداخت بکنن، که این عهد و میثاق از بنی اسرائیل گرفته شده و از ما هم گرفته شده. حالا تمام این چیزایی که اینجا ذکر شده برای ما هم هست، همش از توحید تا و آت الزکا. ثم تولیت، خب این عهد و مواثیق از شما گرفته شد، چیکار کردید؟ عمل بهش کردید؟ نه، در توحید بود، گفتن عزیر ابن الله، شرک شد. یهودش گفتن عزیر ابن الله، نصرانیاش گفتن المسیح ابن الله. در خیشاوندان بود که با هم جنگ و خونریزی داشتند، در یتیم بود که حقش رعایت نشد، در برخورد ما مردم بود که هیچ، نماز و زکات هم که تمام شد. ثم تولیتم، یعنی شما رویگردانی کردید از این چیزایی که از شما از این عهد و عهود و مواثیق شما گرفته شده بود که انجام بدید رویگردانی کردید و اونو انجام ندادید. الا قلیلا منکم، از روی انصاف هم که شده آن مقدار اندکی از بنی اسرائیل که به این عهود و مواثیق پایبند بودن اینجا ذکر شدن. الا قلیلا منکم، مقدار کمی از شما پایبند ماندن، ولی اکثرا این مسائل رو زیر پا گذاشتن. و انتم معرضون، و این در حالیه که شما رویگردان هستید از اوامر الهی، پایبند نیستید و این مسئله ادامه داره. یک میثاق دیگه ازشون گرفته شده بود که فرمود و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، که خب حالا وقتم طولانی شد دیگه، این مسئله رو انشاءالله بذاریم برای شب آینده، تا این دعایه نصف صفحه تقریبا موضوع یکیه، تا دیگه از موضوع خارج نشیم و یک دفعه این موضوع رو بخوایم با هم دیگه بگیم. الحمدلله رب العالمین.